اسطوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند چون قرآن هم فرماندهنده به نیکی ها و هم بازدارنده از بدی هاست، حجت خداوند بر بندگانش محسوب می شود.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم،
خدا را شکر میکنیم که فرصت یافتیم از زلال آیات و سیراب شویم و با کلمه دیگر از قرآن کریم آشنا شویم. دوستان عزیز، امروز با کلمه نور که نام سوره از سوره های قرآن نیز هست آشنا میشویم. این کلمه که در فارسی هم استفاده می شود به معنای روشنی و روشنانی است. کلمه نور در قرآن 43 بار تکرار شده. در آیه 45 سوره نور می خوانیم
و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور.
هر کس خدا برایش نوری قرار ندهد، نور و روشنایی نخواهد داشت. کلمه نور همیشه در قرآن مفرد آمده و کلمه انوار یعنی نورها در قرآن وجود ندارد. برخلاف آن، کلمه ظلمت به معنای تاریکی در قرآن هرگز مفرد نیامده و کلمه ظلمات تاریکی ها 23 بار در قرآن تکرار شده. این به معنای آن است که راه حق و درستی یکی است، ولی راه های انحرافی و نادرست بسیار است. آیه 257 سوره بقره بسیار معروف است.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات.
خداوند سرپرست مؤمنان است و آنان را از تاریکی ها به نور می رساند، ولی طاغوتیان سرپرستان کافرانند و آنان را از نور به تاریکی ها می کشانند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجل. تجري في دار السلام، مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام، مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه قدر که 97 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 5 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. علت نامگذاری این سوره وجود کلمه قدر در اولین، دومین و سومین آیه این سوره است. واژه قدر به جز این سوره در هیچ سوره دیگری تکرار نشده است. به خاطر شروع سوره قدر با جمله انا انزلنا و سوره انا انزلنا مشهور گشته است و این نام در زبان روایات صحابه و مفسران استفاده شده است.
انا انزلناه فی لیلت القدر.
عزیزان، آیات ابتدایی سوره مبارکه قدر به نزول قرآن در شب قدر اشاره دارد و از عظمت، فضیلت و برکات شب قدر و نزول فرشتگان رحمت در این شب سخن می‌گوید. خواندن این سوره در نمازهای یومیه و نیز هزار بار خواندن آن در شب‌های قدر سفارش شده است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: هر که انا انزلناه فی لیلت القدر را در یکی از نمازهای واجب بخواند، ندادهنده ندا سر می دهد: ای بنده خدا، خداوند برای تو آنچه را گذشت آمرزید، پس کردارت را از سر گیر. خوبان همراه، اسماعیل ابن سهل روایت کرده است: در نامه به امام محمد باقر علیه السلام نوشتم: مولای من، بدهی بسیار سنگینی بر عهده‌ام می باشد که از پرداخت آن ناتوانم، چه کنم؟ حضرت باقر العلوم علیه السلام در پاسخم مرقوم فرمودند: بسیار استغفار نما و پیوسته زبانت را به خواندن سوره مبارکه قدر مرتوب نگهدار. همچنین امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: هر که سوره قدر را هر شب 7 مرتبه بخواند، در آن شب تا طلوع فجر در امان خواهد بود، و هر که این سوره را بعد از نماز عشا 15 مرتبه بخواند، تا شب بعد در امان خواهد بود. سپاسگزاریم از شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس بحر حوز، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس بحر حوز، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 83 سوره نحل آشنا شویم. داستان آیات.
وقتی آیه 55 سوره مائده بر پیامبر نازل گردید و پیامبر آن را به مسلمانان ابلاغ نمود، رنگ از رخسار منافقان پرید و نفس در سینه هایشان حبس شد. جهان در پیش چشمشان تیره و تاریک گشت و همه آرزوهایشان را بر باد رفته دیدند. این آیه شریفه می فرماید:
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
این آیه در شأن و منزلت حضرت علی علیه السلام نازل شده بود و آنان در یافتن مصداق این آیه تردیدی نداشتند، زیرا همه می دانستند که علی علیه السلام در مسجد انگشتر خود را هنگام رکوع به فقیری بخشیده است. بر همین اساس بسیاری از مسلمانان تکلیف خود را پس از پیامبر در پیروی از علی علیه السلام می دانستند. در این میان آنان که به خیال خود در اندیشه چنگندازی به جایگاه جانشینی پیامبر و رسیدن به قدرت بودند و تکاپو افتادند. آنان در جلسه ای گرد هم آمدند تا برای مقابله با این وضع و به اثر کردن این آیه چاره ای بجویند. شماری گفتند بهتر است این آیه را منکر شویم. گروهی دیگر گفتند همه می دانند که این آیه درباره چه کسی نازل شده است، پس ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. بر فرض اگر هم منکر شویم مرتد گشته ایم و این کارمان به کفر می انجامد. بنابراین چاره ای نداریم جز این که این آیه را باور داشته باشیم و حقانیت علی علیه السلام را بپذیریم. در حالی که آنان ناامیدانه می‌خواستند مجلس را ترک گویند، شخصی که بدی و شرارت از چهره‌اش می‌بارید با خشم و ناراحتی به همفکران خود گفت: ننگ است که ما علی را به امامت و ولایت بپذیریم و او را بر خود مسلط گردانیم، دست کم سکوت اختیار کنیم و پیروی خود را آشکار نسازیم. در اینجا بود که آیه 83 سوره نحل نازل شد و فرمود:
یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون.
آنها نعمت خدا را میشناسند سپس آن را انکار میکنند و اکثرشان کافرند.
دوستان، امامان برترین همنشینان و تفسیر کنندگان قرآن و معدن دانش الهی می باشند. روزی مردی وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد و از کسی درباره تفسیر شاهد و مشهود که در آیه سوم سوره بروج آمده سوال کرد. یکی پاسخ داد: آری، شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است. از دیگری پرسید، اما او پاسخ داد: شاهد روز جمعه و مشهود روز عید قربان است. کودکی که در مسجد مشغول عبادت بود، توجه او را به خود جلب کرد. نزد او رفت و پرسش خود را نزد او نیز مطرح کرد. اما او پاسخی دگرگونه داد. او گفت: شاهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مشهود روز قیامت است. مرد دلیل آن را پرسید. کودک پاسخ داد: مگر در کلام خداوند نخوانده ای که درباره فرستادش در آیه 45 سوره احزاب می‌فرماید: ای پیامبر، تو را گواه، بشارتگر و هشدار دهنده فرو فرستادیم. و نیز مگر در قرآن نخوانده ای که پروردگار درباره قیامت در آیه 103 سوره هود می‌فرماید: آن روز روزی است که مردم را برای آن گرد می‌آورند و روزی است که جملگی در آن حاضر می‌شوند. مرد در شگفتی ماند و از دیگران نام آن کودک را پرسید و پاسخ شنید: او حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 23 سوره الرحمن با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 23 سوره الرحمن بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما مهربانان همدل هستیم. با مرور دلنوشته هایتان، صالح جان محمدی از نیشابور نوشتند که قرآن کتاب هدایت و ارشاد است که هر چه در آیات نورانی آن بیشتر دقت کنیم علم و آگاهی من بیشتر شد و به دنبال آن دردها و نقصانهای زندگی من برطرف می شود.
نجم سمانا قرآن شمس هدانا حياتي آياتي روح صلاتي.
شنونده برنامه در وادی نور هستید، از رادیو دری در خدمت شما هستیم با اجرای جناب آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 83 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
هنگامی که رسولانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، به دانشی که خود داشتند خوشحال بودند و غیر آن را هیچ می شمردند، ولی آنچه را از عذاب به تمسخر می گرفتند آنان را فرا گرفت.
در ادامه آیه قبل این آیه می فرماید قدرت های ستمگر تاریخ که با قدرت و نفرات سپاهیان خود مغرور بودند، عمدتاً از تمدنی برخوردار بودند که گمان می کردند دانش و تجربه آنها می تواند مانع قهر الهی شود، لذا در برابر تعالیم پیامبران الهی می ایستادند و سخن آنها را درباره مبدأ و معاد با تمسخر می گرفتند. آنان با علم خود می نازیدند و باورهای دینی را خرافاتی بی پایه می شمردند که با علم بشری قابل اثبات نیست. در این حال هرگاه خداوند اراده کرد، نتوانستند لحظه ای در برابر اراده خداوند مقاومت کنند و علم و دانش و قدرت و امکانات آنها با قهر الهی نابود شد. با عبارتی همان چیزی که آن را بی اثر و ناچیز می شمردند، تومار آنها را در هم پیچید. در واقع از نظر قرآن سرچشمه اصلی انحراف و بدبختی انسانها کبر و غرور آنهاست. این تکبر ممکن است بر اثر امکانات گسترده مالی، کثرت نفرات و نیروی نظامی و یا برخورداری از علم و دانش باشد. در عصر حاضر بعد از پیشرفت‌های علمی بشر، نمونه زنده این غرور علمی را در جوامع توسعه یافته مشاهده می‌کنیم. می‌توان گفت یکی از عوامل نفی مذهب و روی آوردن به مکتب‌های الحادی در قرون اخیر همان غرور علمی است که جمعی از دانشمندان با آن گرفتار شدند. آنها با کشف اسراری از طبیعت و گشودن روزنه‌هایی به سوی علم چنان مست و مغرور شدند که راه انکار اصول و ارزش‌های دینی را در پیش گرفتند. دامنه غرور علمی بشر به قدری گسترش یافت که علوم و آگاهی‌های حیات بخشی را که از سرچشمه وحی صادر شده بود نفی کرده و به باد استهزاء گرفتند. آنها ادعا کردند با فرارسیدن دوران شکوفایی علم دیگر نیازی به آموزه‌های پیامبران نیست و به گمان خود مذهب و تعالیم انبیا را از صحنه زندگی بشر به بیرون راندند. با این حال این مستی و غرور بشر دیری نپایید و عوامل دیگری دست به دست هم داد و بر این پندارهای بی اساس خط بطلان کشید. جنگ‌های جهانی اول و دوم نشان داد که پیشرفت‌های علمی و صنعتی بشر نه تنها او را خوشبخت نکرده، بلکه او را بیش از هر زمان دیگری به لبه پرتگاه نزدیک ساخته است. همچنین با بروز انواع مفاسد اخلاقی و اجتماعی، نابسامانی‌ها، کشتارها، بیماری‌های روانی و رواج خشونت و تجاوز، بشر دریافت که دستاوردهای علمی او نمی‌تواند با تنهایی جلو نابسامانی‌های زندگی او را در عصر جدید بگیرد، بلکه از برخی جهات مشکلات او افزایش نیز یافته است. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. اول این که سخن پیامبران همراه با معجزات و دلایل روشن است که هر انسان حقجویی آن را می پذیرد. نکته دوم این که اگر بشر به علم اندک خود مغرور شود، این غرور علمی مانع پذیرش حق می شود، در حالی که علوم و تجربه های بشری نمی تواند جایگزین تعالیم الهی شود و انسان را از آموزه های نورانی وحی بی نیاز کند. نکته سوم این که از پیامدهای بد مغرور شدن به علم خود تحقیر و استهزاء تعالیم الهی است. افرادی که دچار چنین معذری می شوند می پندارند که می توانند در برابر علم بی نهایت الهی که کتب آسمانی بر پایه آن است بایستند. و نکته پایانی این که تمدن‌هایی که در برابر تعالیم الهی ایستادند دچار سقوط و هلاکت شدند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، انسان‌های دوراندیش همواره راهنمایی و ارشاد را از افراد آگاه و حقیقت شناس می‌گیرند و آن را آویزه گوش خود می‌کنند، چرا که در غیر این صورت خود را به سمت گمراهی و ضلالت می‌کشند. از این رو مطابق فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام، قرآن هدایتگر و نصیحت کننده است که جز به حق و حقیقت سخن نمی‌گوید و هر کس بر آن تکیه کند هرگز شکست نخواهد خورد. بر این اساس در خطبه 133 نهج البلاغه می‌خوانیم: کتاب خدا قرآن در میان شما سخنگویی است که هیچگاه زبانش از حق گویی کند و خسته نمی‌شود و همواره گویاست. خانه است که ستون‌های آن هرگز فرو نمی‌ریزد و صاحب عزتی است که یارانش هرگز شکست ندارند.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی Yeah.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری در خدمت جناب آقای هاشمی ارزگانی کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند و فرشتگان الهی بر شما قرآنیان که اینک همسفر برنامه نور قرآن هستید. ما عرض کردیم که یکی از آثار مهم دین باوری و معرفت به آموزه‌های دینی آن است که انسان را در متن سختی‌های زندگی متحمل و صبور تربیت می‌کند و چهره زندگی را برای او زیبا می‌کند. در عین سختی‌ها و مشکلات انسان مؤمن انسانی است که به زندگی با چهره باز و بشاش روبرو می شود و کسانی که از آموزه های دینی بهره ورند زندگی اونها در عین اون که دچار سختی هستند و ناملایمات را تجربه می کنند ولی آرامتر و زیباتر است و گلایه و شکوه و ندبه و زجه و زاری و بر سر و صورت زدن و به همه چیز فحش و دشنام دادن را به یک سو می گذارن، بلکه همه عالم را در هر چهره آن حتی در چهره تختی ها و مشکلات زیبا می بینن. در یک نمونه واضح و روشن، مثلا وقتی شما به رفتاری امیر مؤمنان علی علیه السلام در زمینه های گوناگون مراجعه می کنید و می بینید که او با همه زندگی به دیده زیبا روبرو می شود. او فقر را زیبا می بیند، ثروت را زیبا می بیند، بخشش را زیبا می بیند. و مثلا شما اگر بنگرید از جمله بخشش و توصیه به مراعات حق قاتل خود می کند در اون زمانی که از او ضربت می خورد و هر کسی دیگری ممکن است در پی انتقام باشد و در پی این که بیش از جفای او بر خود بر او جفا شود، ولی امام علی علیه السلام نسبت به قاتل خود رعایتی عدالت را توصیه می کند و حتی بخشش را. با تصور و دریافت چنین روح پر از حشمت و جلال و شکوه، عالی ترین شهود و عالی ترین ذوق و ذوق زیبایابی برای انسان به تصویر کشیده می شود و حتی جهان هستی نیز که چنین روح بزرگ و روح قابل تجلیلی در آن پرورده شده است، برای ما خود این جهان هم زیبا دیده می شود. جهانی که می تواند چنین انسانهایی در دامن او تربیت شود. در این فرهنگ زیبا انسان، در فرهنگ زیبای دین باوری انسان به جایی می رسد که حتی نازیبایی های ظاهری و مادی از منظر او زیبا می شود و در برابر طعن روزگار و در برابر طعن دشمن پاسخ شگفتی می دهد که می گوید سراسر زیبا بود، بسیار زیبا و پرشکوه و بسیار قابل تماشا و دیدنی و عجیب. این روح بزرگی که زندگی سخت و مشکل را این گونه زیبا می بیند، اون انسانی است که به سختی ها و زیبایی ها از منظر آموزه های دینی می نگرد و آموزه های دینی است که این سختی ها و رنج ها و مشکلات را با زیباترین چهره برای انسان ترسیم می کند و انسان مؤمن در زندگی حتی در متن رنج و سختی دچار بدبینی و دچار نگاه منفی به هستی و به پیشامدها و رویدادها نمی شود و همه چیز را زیبا می بیند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که از برنامه امروز لذت برده باشین. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، عزیزان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسنی فوق تخصص جراحی عروق یا رگهای بدن استیم تا در مورد یک بیماری بسیار شایع و آزاردهنده با نام واریس صحبت بکنیم. واریس اینمی اختلال در رگهای اندام تحتانی یا پاهای ماست که به صورت بزرگ شدن رگها، پوندیدگی و تورم و آماس اونها مشاهده میشه. راجع به علتها، زمینها، مراقبت، درمان و معالجش میخوایم صحبت بکنیم. امید است که شما ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صیب حسنی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صیب حسنی، تشکر از اینکه لطف کردین وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریف علمی و ساده از مریضی واریس یا اینمی پوندیدگی و بزرگ شدن رگهای اندام تحتانی برای ما بگوین، چون گاهی وقت بعض تغییرات بسیار جزئی را ممکنه مردم واریس بدانن، بهتر است ما تعریف علمی را بدانیم. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. در ارتباط با بیماری واریز این قسمت رو توضیح بدیم که برجستگی های کرمی شکل یا همون عروق بزرگ شده سطحی اندام تحتانی که گاهن در اندام فوقانی هم ممکنه اتفاق بیفته، در اندام تحتانی خب بیشتر وضوح داره، بیشتر مبتلا به مردم هستش، اینو ما میگیم واریز.
بله.
و اون چیزی که مورد سوال خیلی میتونه باشه، هر برجستگی عروقی رو نمیتونیم به اون سمت واریز تعریف کنیم. ببینید خود عروق بدن دستبندی که بشن عروق عمقی و عروق سطحی هستند، یعنی آناتومی و ساختار طبیعی بدن هر شخصی این دو دست رگ رو داره در خودش و برای کارکرد مناسب بدن اینا لازم هستند.
بله.
وقتی که بیش از اندازه این عروق بزرگ بشند و شکل نامناسب به خودشون بگیرن، اون موقع دیگه ترم بیماری واریز رو اطلاق میکنیم و مراحل اولیش اشکالی که شما تو سوالتون مطرح کردین، اون عروق ریز رو، عروق رتیکولار و شبکه‌های مویرگی خیلی درشت ریزی هستش که میتونه رشد بکنه، در آینده بیمار رو مستعد واریز بکنه، ولی اونا هنوز به سمت واریز نرفتن. واریز طبق تعریف زمانی گفته میشه که سایز رگ از یه اندازه‌ای که معمولا 3 میلی‌متر در نظر می‌گیریم بزرگتر باشه و شکل غیر طبیعی به خودش بگیره.
بسیار خوب دکتر صاحب، افراد به خصوص خانم‌ها که خوب زیادتر از آقایان مصاب و مبتلا به واریز میشن، اینا میگن که ما به خاطری که زیاد کار میکنیم سر پای ساد میشیم، این مشکلات برای ما پیش میاد. لطف کنین در مورد اینمی علل و عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز برای ما بگوین.
ببینید واریز واقعیتش انظر علت هنوز به طور قطع مشخص نشده. اگه ما بخوایم یه دسته‌بندی نسبت به واریز داشته باشیم، واریز به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میشه که ما نوع اولیه‌اش که بیشتر مردم باش روبرو هستن رو با توضیح میدیم خدمت شما. یعنی یک تغییری در جدار عروق رخ میده، حالا به هر دلیلی که بعدها ریس فاکتورها و عوامل خطر رو بخوایم اکسپرت کنیم، باعث میشه این مسئله تشدید بشه و جدار رگ مستعد بزرگ شدگی، گشاد شدگی میشه و خون درش میمونه و این اتفاقات بعدی بیماری واریز رو درش رخ میده که معمولا اینو بهش میگیم بیماری اولیه. یعنی هیچ عامل زمینه‌ای که بتونه رگ رو مستعد مشکل بکنه در بدن شخص وجود نداشته.
بله.
اما بعضی افراد هستن به خاطر بیماری‌های وریدی و عمقیشون که دچار لخته میشه، این بیماران بعدها عروقشون سفت میشه به خاطر تغییرات التهابی که رخ داده، گشاد شدگی هست، سفت شدگی هست و نارسایی زمینه‌ای پیدا میکنن و به دنبال اون این واریز ها اتفاق میفتن. اینو میگیم بیماری واریز ثانویه که تشخیصش به عهده پزشک هست. این مریض باید بیاد و شرح حالش رو میده.
بله.
و مشخص میشه که چه نوع هست و بر اساس همون نوع درمان خودش رو میگیره. اما راجع به ریس فاکتورها که شما فرمودین، بله، ریس فاکتورهای اولیه‌ای که ما بخوایم ذکر بکنیم، وایسادن خیلی طولانی مدت هست، وزن خیلی سنگین هست، جنسیت میتونه باشه، سابقه فامیلی، مصرف دارو و و که علل خیلی بلند و بالایی میتونیم ذکر بکنیم براشون به کار ببریم.
بله.
ولی اون چیزی که مهمه، خیلی از افراد شاید اینا هم نداشته باشن، وزن سنگین رو نداشته باشن، سر پای ایستادن خیلی طولانی مدت رو هم نداشته باشن و دچار بیماری میشن. گفتم علت اصلی واقعا ناشناخته است که چه عاملی 100% باعث این مسئله میشه.
بله.
و مطالعاتی که الان وجود داره میگه این عوامل خطر اگر وجود داشته باشه، ریسک رو بیشتر میکنه، خطر رو بیشتر میکنه و بهتره ما جلوی مسئله رو بگیریم. به عنوان مثال کسی که خب مرتب سر پا وای میسه، خب اگه وزنم سنگین بشه، خب دو تا فاکتور هم جمع میشه، مشکل برای بیمار درست میکنه. ولی این دلیل نمیشه که مثلا ما بگیم اگر طرف حتما کارش کار سنگینی هست دچار این مشکل بشه. خیلی هستن کارشون هم کار سنگینه ولی یک دونه وایس هم تو پاشون وجود نداره. پس به طور خلاصه بخوایم بگیم، عامل اصلی ژنتیک رو باید حتما در نظر داشته باشیم که میتونه باعث این مسئله بشه، ولی ریس فاکتورها و عوامل خطر بعدی این مسئله رو تشدید میکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، میدانیم که واریز و بزرگ شدن و پوندیدگی و برجستگی رگها و عروق در پاها به هر حال مشکل آفرین است، مخصوصا برای بعضیا از نظر زیبایی و ظاهر قضیه در میان سالی و اونایی که جوان هستند، اما کمش هم براشان مشکل آفرین است و دوست دارن کی درمان و معالجه شوه. در مورد اقدامات مراقبت و کنترل و معالجی اینها، جوراب هست، لیزر هست، جراحی هست، میخوایم معلومات بدیم که چی اقدامات لازم است و شما در چه شرایطی این چیزهای مختلفه تجویز میکنین.
ببینید فرمایش شما از این جنبه قابل بررسی هستش که یکی از موارد و به قول معروف ما میگیم اندیکاسیون های درمان واریس شکایت خود بیماره که از ظاهر این مسئله شکایت داشته باشه و بگه برام نامناسب هستش.
بله،
ولی خب ما در درمان واریس جمعی جواهرات رو باید در نظر داشته باشیم که درمان کاملی رو به شخص داده بشه. اینجوری نباشه که یه درمان اولیه حالا باید محدودم بگیره و هیچ گونه جوابی هم نگیره فقط یه هزینه اضافه بهش تحمیل شده باشه. حالا من انشاءالله در قسمت بعدی واریس در چه دستبندی های انظر ظاهر پاشون قرار میگیرن، بیماری های واریسی و بیماری های ورید عمقی بخوایم طور کلی دستبندی بکنیم.
بله،
ولی یک نکته کلی بگم، واریس اگر علامت داشته باشد حتما نیاز به درمان داره. اگر واریسی که علامت نداشته باشه میتونیم درمانو براش درمان‌های خاص جراحی رو بهش تحمیل نکنیم.
بله،
حالا یک خود این وروق واریسی خیلی بزرگ میتوانند باعث حالا میگن لخته‌های دور، یه چیزی که مراجعه کننده ها خیلی میپرسن و خب مطمئنن از پزشکا می مطلب بهشون منتقل شده و ترسی هستش که میگن از لخته‌های عمقی و لخته‌های دورشون آمبولی ریه‌شون به عنوان مثلا ما میترسن. به بیماری واریس جز ریسک فاکتورها، جز عوامل خطر دی وی تی یا اون لخته ورید عمقی و به دنبال اون آمبولی ریه هست. ولی اینطور نیستش که هر واریسی، هر گشاد شدگی رگی که در اندام رخ داد این اتفاق براش بیفته و بیمار به خاطر این مجبور باشه مداخله درمانی رو انجام بده. لذا من خیالتون راحت میکنم، به طور کلی میگیم این ترم ترم کلیه و نباید به همه بیمارانمون تسری بدیم.
بله،
و زمانی که بیمار مراجعه میکنه اگر واقعا عروق و برجستگی های عروقی در سطح اندامش دیده میشه بتونیم تعریف واریس رو باش اطلاق بکنیم، قسمت دوم حرف بنده هستش که اگر علامتی برای بیمار درست کرده، یعنی علامت های مثل خستگی اندام، سنگینی اندام و در مراحل خیلی پیشرفته تورم اندام و بعد حتی میتواند باعث تغییر رنگ پوست و بعد زخم‌های خیلی شدیدی برای اندام بیمار درست بکنه، اینها اگر باشه خب مطمئناً درمان‌های مربوطه بر اساس مرحله از بیماری که اتفاق افتاده نیاز هست برای بیمارمون داده بشه. و الا خیلی از واریس‌ها رو که مرحله اولیه مراجعه می‌کنن فقط بیمار فقط یه خستگی حتی به وجود داره، ممکن حتی برجستگی عروقی در سطح اندامش هم نباشه که بین به طور عامه معروف یعنی واریس عمقی، دستوری واریس بیماری سطحی هستش. منظور نارسایی عروق رابطی هستش که بین برای این بیمار اتفاق افتاده که بعد باعث پرخونی اندام در حین ایستادن و کار میشه و بیمار دچار خستگی و درد در اندام تحتانش میشه. ممکنه خیلی از همینا رو ما میتونیم با یه جوراب واریس مشکلشون رو از بین ببریم. لذا نگاه کردن به علامت بیمار، دوباره تکرار میکنم چه علامتی برای بیمار ما درست کرد و بر اساس نوع علامت درمان مربوطه داده میشه.
بله،
یا قسمت آخر حرفم که بگیم اگر بیمار ما از نظر زیبایی براش مهم باشه، که اگر این از مواردی هستش که نیاز به درمان داره و بالاخره روان شخص رو، اونم بر اساس نوع سایز عروقی که هستن، عرض کردم هر بزرگ شدگی، هر برجستگی رگی در دیتبندی واریس ترقرار نمیگیره.
بله،
لذا ما بر اساس اون نوع درمان های مربوطه به بیمار توصیه میکنیم و انتخابش رو بوده خودش بیمار.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سپاس امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسنی فوق تخصص جراحی عروق و رگها در مورد تعریف واریس گفتند که بزرگی بیش از اندازه اینمی عروق و برجسته شدنشان واریس خوانده میشن. راجع به ریسک فاکتورها و عامل خطر هم گفتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حسنی، ما در مریضی واریس یک طبقه بندی و درجه بندی هم داریم، در این قسمت هم اگر بر ما معلومات بتین ممنون میشیم.
ما در قسمت واریس دسته بندی سیپ رو داریم، حالا انظر علمی که فارسی شو اینجا آوردیم اسلاید شو، ورید هایی که در سطح اندام شخص اتفاق میفته، اون سوالی که بیشتر مطمئنا ذهن شما رو مشغول میکنه، عروق عنکبوتی ریزی هستش که در سطح اندام هستش، اصلا در این دسته‌بندی ما نیست. و برمیگردیم به جمله اول خودم که ما گفتیم اگر سایز اندازه رگ بیشتر از یه اندازه‌ای بشه که بیش از 3 میلیمتر باشه، ما میبریم تو دسته‌بندی واریس اطلاقش میکنیم. بقیه کمتر از اون عروق ریتیکوله و عروق مویرگی تلانژکتاتیک هستن که گفتیم میتوانند پیش زمینه واریس باشند.
بله،
یعنی اینو نیستش که حتما اونا باشه، نه، گاهی اوقات ممکن فرض مثلا بیماری باشه مصرف کورتون داشته باشه، خود مصرف کورتون، حتی پمپات های کورتون موضعی میتونه عروق تلانژکتاتیک رو ایجاد بکنه. اون عروق عنکبوتی که خیلی از سوالا شاید درش تو ذهنش بیننده ها رو داشته باشه، در دسته تلانژکتاتیک ها و عروق رتیکولار هستن، مثلا جزء دسته واریس نیستند.
بله،
که درمان خاص خودشونو میتونن که من در قسمت بعدی میام خدمت. ببینید ما بیمار رو بیماری واریسمون رو بخوایم از دسته‌بندی از 30 تا 36 دسته‌بندی 7 دسته ما داریم، یا بیمار ما واقعا علائم قابل لمس و مشاهده ای نداره، یعنی ممکنه بله این اتفاق میفته، بیمار مراجعه میکنه، عروق واریسی هم در سطح پاش میبینیم ولی علامت خیلی بزرگ نیستن، علامت خاصی رو هم نداره. حالا بیمار اگر عروق عنکبوتی یا عروق کرمی شکل بزرگ در سطح اندام پیدا بکنه، معمولا با یک خستگی عضو اینا دارن، اما خیلی از بیماران ما دیدیم همین رو هم دارن بدون هیچ گونه علامتی.
بله،
پس اگر بیمار علامتی نداشته باشه، چه از ظاهرش چه از علائمش، علائم شکایتی خود من میشه دسته صفر حساب میشه. گروه اول گونه هست سیارک های تار عنکبوتی شکل و بنفش رنگ هستن که در سطح اندام اتفاق میافتن، بعد وریدهای گشاد شده و قابل لمس میشن. اون عروق مویرگی رو تلانژکتاتیک رو شامل نمیشه، بیشتر عروق رتیکولار هستن که گروه یک حساب، یعنی از نظر حالا تار عنکبوتی که از اون درشت‌تر هستش، اینا گروه یک حساب میشن. گروه دو وریدهای گشاد شده و قابل لمس رو دارن. گروه سه به غیر از این وریدهای برجسته ادم و تورم به اندام اضافه میشه، بعد کم کم رنگ پوست تغییر میکنه و پوست سفت میشه، مرحله بعدی زخم‌های پوستی ایجاد میشن و بعد نهایتاً دیگه عفونت‌های پوستی خیلی وسیعی که میتونن تا بیمارمون داشته باشیم. گروه 4 یه سفت زمان این تورم و ادم در اندام میماند، بافت سفت میشه و بیمار خود بیمار هم احساس سنگینی شدید و همون سفتی رو متوجه میشه، وقتی هم دست میزنیم کاملا شبیه پوست چرم شده، اینقدر سفت میشه، تغییر رنگ هم پیدا میکنه. و مراحل بعدی که دیگه زخم‌های پوستی اتفاق میفته که دیگه مراحل خیلی پیشرفته واریس هستش که دیگه از حرمان شمس مطمئنن دیگه اینو هر کسی بگه واریسه دیگه کار عجی نکرده، و توی مراحل دیگه باید دنبال علت اصلی و درمان‌های ریشه‌ای سطحی گاه توی اینا خیلی کمک نمی‌کنه.
خب دکتر صاحب، اقدامات درمانی و معالجوی برای اینمی درجه ها و طبقه های مختلف از واریس متفاوت است، چه قسمی است؟
ما اون عروق از درمان اگه بخوایم ذکر بکنیم، عروق تلانژکتاتیک یا همون و یا حتی ریتیکولر که در سطح اندام هستن، باز برمیگردیم اگر برای بیمار علامتی درست کرده باشه که ما ببینیم به سمت درمان کامپرشن یا هم درمان بانداج تراپی و جوراب واریس هست که اینا خیلی کمک میکنه.
بله،
اگر بیمار خودش مراجعه بکنه و مشکل زیبایی این مسئله مطرح باشه برای بیمار و دیگه ظاهر پا هستش که برای بیمار مشکل درست کرده، خیلی از اینها رو با تزریق داروهای اسکلروزان که حالا تو ایران هم آمپول تروموار رو داریم استفاده میکنیم، و یا عروق خیلی ریزتر رو با لیزرهای خیلی سطحی میشه از بین برد. داروی ترومبوار هم اون داروی اسکلوزان که تزریق میشه باید خیلی دقت بشه داخل رگ زده بشه، چون اگه زیر پوست بره باعث تغییر رنگ اون منطقه میشه و گاهی وقت ممکنه زخم هم برای بیمارمون درست بکنه.
بله،
لذا ما خودمون داروی کلینیک درمانی واریسی که تو بیمارستان داریم در ارتباط با بیماری های ورید، توصیه اولیه همین است: بیمار